استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. زخمی شدن 60 تن در اثر انفجار موتوربم در بگرام. دفتر سیاسی که طالبان در قطر میگوید که در گفتگوهایشان با نمایندگان امریکا تا حال در مورد آتش بس توافق نشده است. چرا طالبان در گفتگوهای صلح به قبول آتش بس تن نمی دهند؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. در گزارش های بین المللی می شنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری کشورش در سال آینده هشدار داده است. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سعید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. تعداد زخمی ها در حملات موتوربم امروز صبح در قرارگاه بگرام بیشتر شده است. عبدالله به کمیسیون مستقل انتخابات گفته است اگر خواسته های قانونی آنها قبول نشود و اعلان نتایج را قبول نخواهد کرد. رئیس جمهور امریکا به روسیه هشدار داده است که در انتخابات سال 2020 در امریکا دخالت نکند. تفصیل خبرها. تعداد زخمی ها در حملات موتوربم امروز صبح در قرارگاه بگرام به 60 نفر رسیده است. قمندان هماهنگی قوای امنیتی افغانستان در پروان جنرال علوزه احمدی امروز صبح در نزدیک محل حادثه به خبرنگاران گفت:
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیده. خانه و اثر موج انفجار تخریب شده. زخمی را مکمل به شفاخانه انتقال دادیم.
جنرال علوزه افسود امروز صبح در نزدیکی میدان هوایی بگرام دو موتوربم انفجار داده شدند که در یکی از گوشه های این میدان به یک شفاخانه ضربه شدید وارد شده است. مردم عام که در خانه های خود بودند در نتیجه شکستن شیشه ها و دروازه ها زخمی شدند. به گفته علوزه، افراد مسلح بعد از انفجار دو موتوربم به میدان هوایی بگرام داخل شده و تا تهیه این خبر صدای فیر هنوز هم شنیده می شد. قوای بین المللی مستقر در افغانستان هم تایید نمودند که در میدان هوایی بگرام در یک شفاخانه حمله صورت گرفته است. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع به رادیو آزادی گفت در این حمله به قوای آمریکایی و ائتلاف تلفات وارد نشده است. در این مورد صحبت های مفصلی در همین برنامه داریم. عبدالله به کمیسیون مستقل انتخابات گفته است اگر خواسته های قانونی آنها قبول نشود و نتایج ابتدایی انتخابات اعلان گردد، او آن را قبول نخواهد کرد و بی تفاوت باقی نخواهد ماند. او این سخنان را از طریق فیسبوک نشر کرده است. رئیس اجرایی افغانستان و کاندید ریاست جمهوری عبدالله در حال در این مورد صحبت می کند که کمیسیون مستقل انتخابات گفته است به زودی نتایج ابتدایی انتخابات را اعلان خواهد کرد. یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات مرزا محمد حق‌پرست دیروز به رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی جلسه کرده و بعد از یک تصمیم معقول به زودترین فرصت ممکن نتایج را اعلان می کند. کمیسیون انتخابات گفته است با شماری رای ها در 27 ولایت تکمیل شده و در 7 ولایت جلو با شماری آنها گرفته شده است. تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی تحت رهبری عبدالله می خواهد که کمیسیون باید 300 هزار رای به گفته آنها تقلبی را باطل اعلان کند. از سوی دیگر سفیر جامعه اروپا در افغانستان پری مایدن دیروز با تأخیر اعلان نتایج انتخابات انتقاد کرده و گفت مردم بیش از 2 ماه انتظار اعلان نتایج انتخابات هستند و اعلان نکردن نتایج یک نوع سرپیچی از حقوق مردم می باشد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 میزان برگزار شد و نتایج آن تا حال اعلان نشده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بعد از ملاقات دیروزه رئیس جمهور امریکا و وزیر خارجه روسیه، قصر سفید خبر داد که رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ به سرگی لاوروف هشدار داد که کشورش به هیچ صورت در انتخابات امریکا دخالت نکند. همزمان با این آقای ترامپ مسکو را تشویق کرد که بحران اوکراین را حل کند. رئیس جمهور ترامپ تاکید نمود از کنترل مؤثر اسلحه در سطح جهانی حمایت می کند که در آن تنها روسیه شامل نباشد بلکه چین هم در آن شامل گردد. رئیس جمهور ترامپ همچنان از روسیه خواست که مانع تولید اسلحه اتمی توسط ایران گردد و کره شمالی را عاری از سلاح هسته‌ای بسازد. سرگئی لاوروف یک روز بعد از آن به واشنگتن رفت که نمایندگان روسیه، فرانسه، جرمنی و اوکراین در پاریس ملاقات کردند. این اجلاس برای پایان دادن به جنگ‌ها در شرق اوکراین ترتیب شده بود. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به عنوان شخصیت‌های مورد توجه و علاقه‌اش نام برده است. او در سخنرانی در یک پانتون در انقره گفت قاره اروپا دچار بحران جدی در زمینه رهبری شده است. اردوغان گفت ترامپ شخص رک و راست است و هیچ ایجندای پنهانی ندارد و افسود چه او را دوست داشته باشد چه دوست نداشته باشد آقای ترامپ نام مهم است. او گفت که پوتین هیچ ایجندای پنهانی ندارد. اردوغان از پیامبر اسلام و نیز مصطفی کمال اتاترک بنیانگذار ترکیه نوین به عنوان شخصیت‌های الهام بخش یاد کرده است. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. زخمی شدن 60 نفر در اثر انفجار موتربم در بگرام.
زخمی را مکمل به شفاخانه انتقال دادیم. مجمع در قسمت ده که فیلن داخل شده او یک جای 4 کلوی سفارت صورت نمیگرم.
دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که در گفتگوهایشان با نمایندگان امریکا تا حال در مورد آتش بس توافق صورت نگرفته است. چرا طالبان در گفتگوهای صلح به قبول آتش بس تن نمی دهند؟
اکنون به یک عقیده هستند که به این باورمند هستند که یگانه وسیله که دارن امتیاز را به دست بیاورند و صاحب امتیاز شوند در میز مذاکرات با امریکا و حکومت افغانستان در آینده او یگانه وسیله جنگ هستند.
رئیس جمهور امریکا از مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری کشورش در سال 2020 هشدار داده است. برنامه هفتوار کاروان زهرانیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استام. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. در یک حمله موتربم صبح امروز در نزدیکی میدان هوایی بگرام در پروان بیش از 60 نفر زخمی شده و یک زن کشته شده. مسئولین نظامی بگرام گفتند که بیشتر صدمه به غیر نظامی ها وارد شده و در حال حاضر درگیری بین نیروهای خارجی و مهاجمان در ساحه ادامه دارد. ماموریت حمایت قاطعی ناتو با صدور خبرنامه گفته که در این حمله هیچ تلفات به نیروهای آمریکایی و نیروهای ماموریت حمایت قاطعی وارد نشده. تا حال مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته. همکارم حمید حکیمی جزئیات دارد.
حوالی 6 صبح امروز یک موتربم میدان هوایی بگرام را در ولسوالی بگرام پروان هدف قرار داد. مسئولان امنیتی میگویند که مهاجمان مواد انفجاری را در یک موتر نوی مازدا جاسازی کرده بودند و قصد داشتند که پس از این حمله وارد میدان هوایی بگرام شوند. جنرال علیزاده احمدی فرمانده مرکز امانگی نیروهای امنیتی در بگرام به رادیو آزادی میگوید که در نتیجه این حمله بیش از 60 تن زخمی و یک زن کشته شدند.
زخمی را مکمل به شفاخانه انتقال دادیم. مجمع در قسمت که فعلا داخل شده او یک جای 4 کلوی سفارت صورت نمیگرفت. بعد تلاش شده بودند که عدیم استقامت داخل بگرام شدند که فانوس تا فاز داخل توان داشتند نبود که داخل شوند. حالا فعلا عملیات جریان داره. عملیات هوایی بعد از ختم عملیات هوایی خطرات معامله شده.
با گفته آقای احمدی پس از حمله موتربم 4 مهاجم انتحاری در یک ساختمان جابجا شدند که در حال حاضر درگیری میان مهاجمان و نیروهای خارجی در ساحه جریان دارد. فرمانده مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی در مرکز بگرام بگرام میگوید در نتیجه موج برخاست از این حمله موتربم خانه های مسکونی نزدیک به محل رویداد نیز تخریب شدند و خسارات زیادی به مردم محل وارد شده است. ماموریت حمایت قاطع در خبرنامه گفته است که حمله موتربم در ساحه میدان هوایی بگرام یک مرکز پزشکی را که به هدف کمک به مردم ساحه ساخته شده بود هدف قرار داده است. خبرنامه می‌افزاید که در این حمله هیچ تلفاتی به نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع وارد نشده است. در همین حال باری یاریز آگاه نظامی درباره تاثیر این حمله بر روند گفتگوهای صلح قطر به رادیو آزادی میگوید:
اما تاثیری از این موضوع بالای مذاکرات در دوحه شاید زیاد نباشه، به خاطر از اینکه تا بالا توافقات بین آسیا که تو شامل اوربان بین قوای آمریکایی و طالبان هستند
هنوز به امضا نرسیدند. تا به حال فرد و یا گروهی به شمول گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
شنیدین که در حمله موتربم در بگرام صبح امروز 60 نفر زخمی شدند، یک خانم در این حمله کشته شده. زخمی ها افراد هستند که منازلشان نزدیک محل رویداد قرار داره. به محل میریم و از خبرنگار رادیو آزادی در پروان احمد هنایش مشنویم که وضعیت در منطقه فعلا چگونه است و خبرهای تازه از محل چیست. آقای هنایش سلام و روز شما بخیر، بفرمایین جزئیات تازه از محل رویداد بتین.
مرد سلام دارم از شما منگل صاحب و از طریق برنامه تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. بله، چنانچه شما هم اندک اشاره داشتین، بله، معلومات تازه ایست از جریان که درگیری پایان یافته و مورد مهم هم تازه ترین اطلاع ایست که ارقام کسایی که زخم برداشتن از افراد ملکی در حدود بیش از 80 رسیده، یعنی افزایش یافته. در برنامه قبلی که ما در حدود 60 زخمی را راجستر وجود داشت، حال این ارقام به بیش از 80 رسیده که اما در مورد کشته ها فقط یک زن گفته شده، یک زن به هلاکت رسیده و باقی تمام زخمی ها که شامل زنان و مردان و کودکان هستند زخمی هایی هستند که به اثر فرو ریختن خانه ها و اثر شدت جراحاتی که شیشه ها برشان آسیب رسانده زخم برداشتن و تا هنوز هم انسداد است. غیر عادی است هنوز محل و چنین چیز جریان داره.
با تشکر از شما آقای هنایش. شنونده عزیز، از خبرنگار رادیو آزادی در پروان احمد هنایش شنیدین که شماره زخمی های حمله موتربم امروز در بگرام که قبلا 60 نفر به شما گزارش داده بودیم به 80 تن رسیده، درگیری پایان یافته و محل محاصره است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 هشدار داده. آقای ترامپ در دیدار با سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه همچنان روی حل جنجال اوکراین تاکید کرده. همکار مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و در استدیوز آقای نایب بله. سلام، روزتان خوش.
سلام با شما و شنونده های عزیز.
جزئیاتی خبر چیست و سرگی لافروف در دیدارش با مقامات آمریکایی روی کدام مسائل صحبت کردند؟
آنها در این دیدار روی مسائل انتخابات آمریکا، مسئله اوکراین، شرق میانه، یمن، ایران، کوریای شمالی و سایر مسائل بحث کردند. قصر صفحه در اعلامیه گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار داده که برای مداخله در انتخابات ایالات متحده تلاش نکند. او همچنان گفته که به مناقشه با اوکراین پایان دهد. بر اساس اعلامیه آقای ترامپ این هشدار را دیروز در ملاقات با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بیان کرده. مثل که پیشتر هم گفتیم دونالد ترامپ همچنان بر کنترل مؤثر سلاح از سوی همه کشورهای جهان به شمول روسیه و چین تاکید کرده است. بله.
آقای نائب، شما میفهمین که روسیه یکی از حمایت کننده های ایران است و در این روزها مسئله هسته‌ای ایران موضوع داغ است، البته برنامه هسته‌ای ایران و اتهاماتی که بالای ایران وجود داره. آیا وزیر خارجه روسیه درباره ایران با مقامات آمریکایی صحبت کرده؟
بله، دقیقاً صحبت کرده. در این رابطه آقای ترامپ از سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواست که ایران جلوگیری کنه، یعنی از این جلوگیری تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران جلوگیری کنه، و همچنان از سرگی لاوروف کمک خواسته تا برای حل سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره شمالی توجه قابل ملاحظه کنه. پیش از این دیدار دونالد ترامپ، مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا هم با امتای روسی خود ملاقات کرده و بیشتر روی مسائل ایران بحث کردند.
آقای نایب، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سال آینده، البته سال 2020 برگزار میشه. به نظر میرسه که آمریکایی ها در رابطه با مداخله روسیه در انتخابات نگرانی دارن. آیا هشدار مقامات آمریکایی نشان دهنده این نگرانی ها است یا نیست؟ چون خود آقای ترامپ متهم است که موفقیتش تا حد به دلیل
سر موضوع هم صحبت میکنیم.
بفرمایید.
به نظر میرسه که نه تنها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، بلکه مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا هم با همتای روسی خود هشدار داده که مداخله احتمالی روسیه در مسکو نتایج نامناسب خواهد داشت. همونطور که شما هم گفتین، مایک پامپیو دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن که سرگی لاوروف هم در او حضور داشت گفت، بله، او در این کنفرانس خبری مشترک هم بحث کردن، گفتن که دونالد ترامپ همیشه تلاش میکنه که انتخابات به طور مسئول برگزار شود. اگر روسیه و یا کدام کشور خارجی دیگر این پروسه دموکراتیک را تضعیف کنه، ما گفته که ما در پاسخ اقدام خواهیم کرد. پیش از این منتقدین رئیس، مثل که شما گفتین، پیش از این منتقدین رئیس جمهور ترامپ گفته بودن که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی به نفع دونالد ترامپ مداخله کرده.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد مرور خود داشتیم بر روزنامه های چاپ امروز کابل، ولی حال همکارم آرزو غیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
رئیس بورد متشبثین افغانستان میگوید که در سراسر کشور حدود 8 کارخانه بزرگ دولتی غیر فعال است. رحم الدین حاجی آقا برای رادیو زاده گفت که این کارخانه ها در ولایت های مختلف افغانستان چون کابل، هرات، بغلان و چندین ولایت دیگر موجود است.
دولت چندین دفعه به این نظر شدن که بفروشه، حتی بر سکتور خصوصی، متاسفانه که بر سکتور خصوصی هم تا نفروختن، توجه نکردن. در مجموع 8 فابریکه هستن که فابریکای کلانه.
او افزود که اگر این کارخانه ها فعال شوند، نه تنها افغانستان از نگاه تولید دستاورد بهتری می داشته باشد، بلکه بیش از 200 هزار تن نیز شامل کار خواهند شد. سیف الدین سیحون، کارشناس مسائل اقتصادی، می گوید که امروز پیشرفت صنایع یکی از شاخص های اساسی توسعه و تکامل در جهان مدرن محسوب می شود. او تاکید می کند که حکومت باید برای بلند بردن سطح تولید و بازسازی فابریکات تولیدی برنامه مؤثر را طرح و آن را عملی سازد تا جلو بیکاری گرفته شده و اقتصاد افغانستان بهبود یابد. وزارت صنعت تجارت افغانستان میگوید که این مشکل را به بررسی میگیرد. اتاق تجارت و صنایع ولایت غزنی میگوید که تجارت و سرمایه گذاری در این ولایت بسیار کم رنگ شده است. عبدالمتین قلندری، رئیس این اتاق، به رادیو زودی گفت که با آنکه در این اواخر امنیت این ولایت نسبتاً بهتر است، اما به دلیل چالش های انتخاباتی و وضعیت مبهم صلح، بازار کاروبار، تجارت و سرمایه گذاری و ساختمانی در این ولایت سرد شده است. او همچنین گفت که کار بسیاری از پروژه های دولتی نیز متوقف شده اند و حضور دونرها و مؤسسات خارجی در این ولایت کم رنگ شده است. آقای قلندری ابراز نگرانی کرده گفت که باشندگان غزنی پس از اینکه این ولایت به حیث مرکز فرهنگی و یا ثقافت اسلامی شناخته شد به دست یافتن به زندگی بهتر امیدوار بودند، اما اکنون با مشکلات گوناگون اقتصادی و بیکاری دست و پنجه هستند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی 55 پول، 1 پوند انگلیسی 102 افغانی و 60 پول، 1 یورو 86 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 501 افغانی.
دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که در گفتگوهای سالشان با نماینده های امریکایی تا حال در مورد آتش بس و کاهش خشونت ها توافق صورت نگرفته. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر امروز به رادیو آزادی گفت که بین اونا و مقامات امریکایی درباره ای که چگونه خشونت ها کاهش بیافته گفتگو ادامه داره. در این حال حکومت افغانستان گفته که توقع داره که در جریان مذاکرات دوحه خشونت ها پایان کاهش بیافته. در غیر صورت نیروهای افغان آماده ادامه دفاع از خاکشان هستند. نسیم شفق در استدیوی کابل از او جزئیات بیشتر داره. آقای شفق سلام و روز شما خوش، بفرمایید.
با عرض سلام، هرچند حکومت افغانستان انس حقانی، حافظ عبدالرشید و مالی خان سه عضو مهم طالبان را ظاهرا به خاطر اعتماد سازی در روند صلح و کاهش خشونت ها آزاد کرد، اما با توجه به آمده نشدن طالبان به آتش بس تا هنوز نیز حکومت افغانستان به این هدفش دست نیافته است. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که تا حالا در مورد آتش بس و کاهش خشونت ها در افغانستان در مذاکرات صلح با امریکا هیچ توافق صورت نگرفته است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که به خاطر دستیابی به یک نتیجه به هدف چگونگی آتش بس و کاهش خشونت گفتگوهایشان با مقامهای امریکایی ادامه دارد. از سوی هم حکومت افغانستان توقع دارد که در جریان مذاکرات میان امریکایی‌ها و طالبان در قطر خشونت در این کشور کاهش یابد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری اما میگوید که اگر طالبان به کاهش خشونت تن ندهند، نیروهای امنیتی افغان به ماموریتشان در برابر این گروه ادامه خواهند داد.
تم خدا داشه مذاکرات پر محال باندی
او میگوید توقع این است که طالبان در جریان مذاکرات با مقامهای امریکایی خشونت را کاهش دهند، اما اگر این گروه به جنگ ادامه دهد طبعا نیروهای امنیتی مسئولیت دفاع از خاک و حفاظت از مردم را بر عهده دارند و ما از مردم خود دفاع میکنیم. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر پیش از این نیز در حساب تویترش نوشته بود که پس از توافق صلح با امریکا نیروهای خارجی مورد حمله از سوی آنان قرار نخواهند گرفت، اما بعداً در این زمینه در حساب تویترش بیشتر توضیح داد و گفت که آنان برای بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان راه را باز خواهند کرد. در این حال سید اکبر آقا از قماندانان پیشین طالبان و رئیس شورای راه نجات افغانستان میگوید که بهترین است تا خشونت ها هرچه زودتر کاهش یابد.
خبر بدایویچ اول خو د طالبان و د امریکایانو
او میگوید بهترین است که نخست میان طالبان و مقام های امریکایی فیصله طوری شود که عملیات ها به زودی متوقف شود. این فیصله چی پیش از گفتگوها میان افغان ها صورت گیرد و یا هم در جریان مذاکرات. پیش از این نیز آتش بس و کاهش خشونت ها در افغانستان از پیش شرط های حکومت این کشور برای مذاکرات صلح با طالبان خوانده شده است، اما طالبان همواره تاکید کردند تا زمانی که با امریکا به توافق نرسند و نیروهای خارجی از این کشور بیرون نشوند به جنگ همچنان ادامه خواهند داد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
در این حال شنونده عزیز، شماره از کارشناسای سیاسی میگن که طالبان به خاطر به دست آوردن امتیاز در گفتگوهایی که صلح به آتش بس تن نمیتن. خالد سادات یکی از این کارشناسا به رادیو آزادی گفت که در صورتی که آتش بس صورت نگیره و حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح دخیل نشه، افغانستان روی سال نخواهد دید و ثبات تجربه نخواهد کرد. همکارم فیروزه حبی عزیزی با آقای سادات صحبت کرده با هم مشنویم.
من صحبت میکنه یک سناریو و یک فریضه تکراری ناکام هستند. قسمی که ما شما دیدیم که تقریبا 3 ماه گذشته مذاکرات میان طالبان و آمریکایا به بنبست رسید و بسش این بود که طالبان تن نمیدادند که آتش بس برقرار کنند در مقابل حکومت افغانستان و در مقابل ایالات متحده آمریکایی. مسئله دیگه ای که طالبان اکنون به عقیده هستند که به این باورمند هستند که یگانه وسیله اقتدار امتیاز را به دست بیاورند و صاحب امتیاز شوند در میز مذاکرات با امریکا و حکومت افغانستان در آینده، او یگانه وسیله جنگ هستند. با فکر ما امی تاکید بر جنگ، تاکید بر خشونت، این یگانه عامل هستند که هرگز یک نتیجه مثبت برای مردم افغانستان نخواهد داشت و جنگ افغانستان کاهش پیدا نمیکنه. وقتی که جنگ افغانستان کاهش پیدا نمیکنه، پس در او حالت نمیتونیم که یک صلح پایدار در افغانستان تعریف کنیم.
صدا صاحب، اگر شما برام بگوین که هدف طالبان از این که اینا آتش بس اعلان نمیکنن و در افغانستان خشونت را کاهش نمیتن، هدف از اونا چی است؟
خب دو علت هستن در کل. علت اولی هستن که طالبان یگانه برگنگ چپ یا یگانه علاوه وسیلی که یا یگانه آپشنی که دارن جنگ هستن در خودشان و توسط جنگ اونا امتیاز میبینن، چی در مذاکرات با امریکا و چی در مذاکره با حکومت افغانستان و چی در مذاکره با جامعه جهانی. اونا خوش میکنه که یک آپشنی که داره، یگانه انتخابی که داره و جنگ هستن. اگر طالبان جنگ از دست بده، اگر وسیله جنگ بده از دست بده و حتی جنگ کاهش پیدا کنه در افغانستان، پس او حالا طالبان به یک عقیده هستن که هرگز پیروز نخواهد شد که اونا برای حفظ امتیازات خودشان برسن. عامل دومی ایش میتونه که طالبان به یک عقیده هستن اگر هر قدر که فشار وارد میکنه از طریق جنگ برای مردم افغانستان، برای حکومت افغانستان و در کل برای جامعه جهانی و جهان، اینا به باور هستن که حکومت افغانستان زیر فشار میآوره، کوشش میکنه که جامعه جهانی زیر فشار بیاورن و در این فشار امتیاز خود میبینن.
حالا رای حل چی است؟ به خاطر ای که همین حالا هم که گفتگوهای صلح دوباره آغاز شده، ای باز هم مثل بار قبلی به بنبست مواجه نشن.
3 نقطه خیلی مهم است که باید تغییرات آورده شود. نقطه اولی که ناکامی ها و کاستی هایی که در گذشته وجود داشتن در میان مذاکرات میان امریکا و طالبان، این باید از بین برده شود که ما شما و یک مسئله چشمگیر هستن که طالبان هم این را حفظ میکنه، هم طالبان این را باید بدانند که هر اقل این آتش بس و اوربند یکانه چیزی بود که در سابق وجود نداشت. عدم حضور افغانستان به حالت نمیتونیم که صلح به یک حدی برسه که تضمین اجرایی داشته باشد. حکومت افغانستان باید داخل شد و حداقل یک نماینده حقوقی، یک نماینده حکومی، شخص حکومی بین عنوان حکومت در اونجا جا داشته باشد. نقطه سومی که خیلی مهم است اینه که در اینجا انعطاف پذیری خیلی یک چیز خیلی مهم است، یک افشان خیلی مهم است و این هم طالبان باید انعطاف پذیری از خود نشان بده که جنگ کاهش پیدا میکنند و همچنان آمریکایی هم باید یک انعطاف پذیری از خود نشان بده که چگونه میتونه که همین روند اصلی و روند اولی به طالبان به پیروزی برسن.
خالد سادات یک کارشناس امور سیاسی افغان بود که دلیل اعدامه خشونت های طالبان به دست آوردن امتیاز در گفتگوهای صلح خواند و گفت که اونا میخواین به نحو بازوی خود نشان بدن، ولی که افغان عام، افغان فقیر و بیگناه در جنگ قربانی میشه، این تمامش به نفع دشمنای افغانستان است و نماینده چهره اصلی طالبان. شنونده عزیز، تا لحظات بعد سرخط خبرها را به شما داریم، ولی حال همکارم آرزو قیاسی مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه دنیا نوشته است که با توجه به وضعیت افغانستان، اکنون کشورهای منطقه و جهان به این نتیجه رسیدند که جنگ افغانستان به سود هیچ کشور نیست و منطقه به ثبات نیاز جدی دارد. در ادامه این مطلب ذکر شده که چالش های روان در ایران و وضعیت بی ثبات افغانستان کشورهای منطقه را متوجه ساخته است تا در بخش تامین امنیت افغانستان کمک کنند. روزنامه سرخط در عنوان سرمقاله‌اش نوشته که بهتر است تا طالب نخست با غیر نظامیان صلح کند. نویسنده نگشته است که مذاکره اتصال در قطر پشت درهای بسته جریان دارد، اما افغان‌ها در مورد جزئیات این مذاکرات آگاهی ندارند. روزنامه نوشته است از اسناد فاش شده از سوی واشنگتن پست طوری معلوم می‌شود که آمریکا با افغان‌ها صادق نیست. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته که مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان برای چهارمین روز به درازا کشید و به باور آرمان ملی طوری معلوم می‌شود که شرط نخست آمریکا که آتش بس است توسط طالبان پذیرفته نشده است. سرمقاله‌نویس معتقد است که طالبان برای به دست آوردن امتیاز اندازه بیشتر موضوع آتش بس را شامل مذاکرات بین الافغانی می کنند. روزنامه در مورد نیت طالبان برای صلح تردید دارد و می نویسد که طالبان می خواهند نخست با آمریکا صلح کنند و بعد به خواست خودشان مذاکرات با افغانها را به پیش ببرند. با باور سرمقاله نویس روزنامه آرمان ملی، اگر طالبان بر موقفشان پافشاری کنند ممکن یک بار دیگر جبهه مقاومت در برابر طالبان ایجاد گردد. و روزنامه دولتی هیواد در عنوان سرمقالهش نوشته که کمیسیون مستقل انتخابات باید نتایج ابتدای انتخابات را عادلانه اعلام کند.
ساعت 1:30 است. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
تعداد زخمی ها در حملات معتربم امروز صبح در قرارگاه بگرام به 60 نفر رسیده است. قماندان مرکز هماهنگی قوای امنیتی افغان در پروان جنرال علوزی گفت زیان زیاد را مردم ملکی دیدند و خانه ها تخریب شده است. عبدالله عبدالله به کمیسیون مستقل انتخابات گفته است اگر خواسته های قانونی آنها قبول نشود و نتایج ابتدایی انتخابات اعلان گردد، او آن را قبول نخواهد کرد و بی تفاوت باقی نخواهد ماند. بعد از ملاقات دیروزه رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه روسیه، قصر سفید خبر داد که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به سرگی لاوروف هشدار داد که کشورش به هیچ صورت در انتخابات آمریکا دخالت نکند. همزمان با این آقای ترامپ مسکو را تشویق کرد که بحران اوکراین را خاتمه بدهد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با عنوان شخصیت‌های مورد توجه و علاقه‌اش نام برده است.
حال هم نوبت می‌رسد به برنامه هفته‌وار کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو زودی، من فرید علیمی شما را به برنامه کاروان زر خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زر برایتان خواهیم گفت که با تصرف ولسوالی مارجی ولایت هلمند توسط نیروهای افغان، طالبان کشتزارهای وسیع کوکنار را از دست دادند. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
چهار تن هنگام قاچاق هیروئین از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور دستگیر شدند. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است این چهار تن که در سی اقدام جداگانه میخواستند نزدیک به 4 کیلوگرم هیروئین را با جاسازی در 379 کپسول و داخل بدنهایشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند. هنگام تلاشی در میدان هوایی شناسایی و دستگیر شدند. از آغاز سال روان تا حال بیش از 100 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی کشور به خارج دستگیر شده اند. یک تبع ایران به اتهام قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر در هرات دستگیر شد. عبدالقیوم رحیمی ولی هرات به رادیو آزادی گفت این فرد که راننده موتر باربری است، 163 کیلوگرم هیروئین را از ولایت هرات در موترش بارگیری کرده و قرار بود آن را از طریق سرحد اسلام قلعه به ایران قاچاق کند.
به اسلام قلعه در تیر موتر به طرف ایران برده می شد و 163 کیلو بوده، تبعی از کشورهای همسایه بودن و در این مورد تحقیقات جریان دارد.
سرحد اسلام قلعه مسیر عمده قاچاق مواد مخدر و قاچاق مواد کیمیاوی از ایران به افغانستان است که از آن در تولید مواد مخدر استفاده می شود. بیش از 50 تن مواد مخدر در ولایت پکتیا حریق گردید. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت قطعه خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت داخله با انجام عملیات در ولسوالی زازه آریو به ولایت پکتیا 50 تن چرس خام و 200 کیلوگرم چرس پخته شده را از دو کارخانه ی تولید مواد مخدر به دست آورد. مواد مخدر مذکور پس از نمونه برداری در محل حریق گردید.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. مسئولان محلی هلمند میگویند که با تصرف ولسوالی مارجی هلمند توسط نیروهای افغان، طالبان کشزارهای وسیع کوکنار را از دست دادند.
زمینه مساعده و چه وسلوار مخالفین هر قصه هیچ بده پوششی دی پاقضای گیری کوکنار را کشت بکلی.
در گزارش دیگر میشنویم که بزرگان قومی ولایت غزنی پس از این دخترانشان را به نگاه افراد معتاد به مواد مخدر نمیدهند.
کسایی که به مواد مخدر آلوده است و برای او هم یک پند و عبرت میگرده.
شفخانه 40 بستر تداوی معتادین دارلمان را برایتان معرفی میکنیم.
از ما بخش تداوی مردانه است، کاهلا هستند که ما بر از ما خدمات میکنیم.
و در پایان درک درامی جالب میشنیم که جرگه مردمی تصمیم گرفته تا عزیز به جای دیگر کوچ کند.
زن وکیل منطقه آمده بود.
خو چی گفت؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از تصرف ولسوالی مارجی هلمند آغاز میکنیم. با تصرف کامل ولسوالی مارجی هلمند توسط نیروهای افغان، طالبان جغرافیای وسیع را که در آن کوکنار کشت میکردن از دست دادن. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو سودی گفت که طالبان مسلح هنگام تسلط بر ولسوالی مارجی هلمند خودشان در دشت‌های این ولسوالی کوکنار کشت می‌کردند و صاحبان زمین‌های زراعتی را نیز با زور به کشت کوکنار وادار می‌ساختند. اعضای شورای ولایتی هلمند نیز طالبان را به زمین‌سازی به کشت کوکنار متهم می‌کنند و می‌گویند که خواست مردم این است تا نیروهای افغان با تصرف مناطق تحت کنترل طالبان مانع کشت کوکنار در هلمند شوند. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلان.
طالبان از 4 سال به این سو بخشای زیاد از ولسوالی مارجه هلمند را در کنترل داشتند و بر بنیاد گزارش سالانه اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد بیشترین کوکنار هلمند در این ولسوالی کشت می شد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت از 4 سال به این سو نیروهای افغان تنها مرکز این ولسوالی را در اختیار داشتند و طالبان در دشت‌های تحت تصرفشان در مارجا کوکنار کشت کرده و دهقین را نیز به کشت کوکنار مجبور ساخته بودند.
مارجه ولسوالی دشتی منطقه دی سرسبز منطقه دی.
زمین های ولسوالی مارجه مناطق دشتی و سرسبز است و از لحاظ آب و هوا زمینه آن مساعد بود که مخالفین مسلح در مناطق تحت کنترلشان کوکنار کشت کنند. اینها دلایل بود که در هنگام تسلط طالبان بر ولسوالی مارجه کشت کوکنار در این ولسوالی زیاد بود و طالبان از آن منفعت می بردند. طالبان با پول مواد مخدر نه تنها در ولسوالی های هلمند ماشین جنگیشان را تمویل می کردند، بلکه پول آن به ولسوالی های دیگر هم میرفت. طالبان با این پول جنگیانشان را اکمال میکردند.
بر بنیاد گزارش اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم ملل متحد یا UNODC، 85% کوکنار افغانستان در هلمند کشت می شود و بیش از 40% مزارع کوکنار در مارجه تثبیت شده است. در سال روان نیروهای افغان توانستند بیش از 10 ولسوالی را در چندین ولایت از کنترل طالبان بیرون کنند، اما در ولایت هلمند هنوز نیز چندین ولسوالی در شمال و جنوب در تصرف طالبان است و در این ولسوالی ها به پیمانه زیاد کوکنار کشت می شود. عطاولا افغان رئیس شورای ولایتی هلمند می گوید تنها راه پایان دادن به کشت کوکنار در هلمند خارج ساختن ولسوالی ها از کنترل طالبان است.
هغه سیمه چې د افغان امنیتیز وکونو په لاس کې دی پښنه سیمه کې هیڅ تاریخ کرل
در مناطقی که در تصرف نیروهای افغان قرار دارد در آنجا کوکنار کشت نمی شود، ولی در مناطقی که در تصرف طالبان است در آن کوکنار کشت می شود. در ولسوالی های شمالی ولایت هلمند که از کنترل نیروهای افغان بیرون است در آن 2 تا 3 فصل کوکنار کشت می شود. همچنان در ولسوالی های جنوبی همانند خاننشین، دیشو، گرمسیر و دشت های مارجه کوکنار کشت شده است. اگر طالبان بخواهند کشت کوکنار را متوقف کنند با یک اعلان و یک امر می توانند آن را متوقف کنند. دولت شعار می دهد باید با آن عمل کند. مناطقی را که مردم خواهان آزادی آنند باید تصرف کند و بر وضعیت خودشان را مسلط کند.
سال گذشته میلادی افغانستان شاهد کاهش در کشت کوکنار بود و دلیل آن نیز خشکسالی پنداشته می شد. اما امسال همزمان با فراوانی آب نیروهای افغان عملیات تخریب مزارع کوکنار را نیز انجام ندادند و این نگرانی وجود دارد که بار دیگر سطح کشت کوکنار و تولید تریاک بلند خواهد رفت.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که در نتیجه تصرف ولسوالی مارجه هلمند طالبان کشزارهای وسیع کوکنار را نیز از دست دادند. اکنون از تصمیم بزرگان ولایت غزنی در رابطه به معزل اعتیاد شما را آگاه می سازیم. شماری از بزرگان قومی ولسوالی قره‌باغ غزنی فیصله کردند که پس از این مردم دخترانشان را به نکاح جوانان معتاد به مواد مخدر ندهند. آنان میگویند که دلیل این فیصله آنان این است که در این اواخر برخی زنان از سوی شوهران معتادشان مورد خشونت قرار گرفته و با زور به مواد مخدر معتاد شدند. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما محمد یسترنک میشنویم که نیلاب نظری آن را ارائه میکند.
اعتیاد به مواد مخدر در کنار سایر مشکلات، نظم خانواده را از هم میپاشد. مردان معتاد و خانواده بیشتر اوقاتشان را صرف نشه در بیرون از خانه میکنند، اما زنان و خانواده از سوی مردان و خانواده به ویژه شوهرانشان به مواد مخدر معتاد میشوند. در این رابطه اظهارات سه زن را میشنویم که سوی شوهرانشان به مواد مخدر معتاد شده اند.
اسم شکیل است، از شهر مزار شریف هستم. من یک مادرم به شوهر داد، 15 ساله بودم و معتاد بود. من نمیفهمیدم، مکی مریض میشدم، میگفت این یک ذره تریاک بزن خوب میشی، یک ذره بخو خوب میشی. با اون رقم مرا معتاد کرد. باز آمدم اینجا، مادرم سرم ترک کرد. باز دوباره که او مرا برد پاکستان، بعد از باز داد برم. او البته میگفت که پیش دکتر نبرم، مریض که شد بیا میره برش بتم جور شوه.
نام من فوزی است و از ولایت زابل هستم. بیشتر اوقات با شوهرم جنجال می کردم و از وی می خواستم که مواد مخدر را ترک کند، اما وی قبول نمی کرد. نشه اعصابش را خراب کرده بود و بعدها من را هم معتاد ساخت. حال با دست خودم مسائل خانه را برایش می دهم که آن را بفروشد و برای مواد مخدر بخرد. اگر معتاد نمی بودم، چرا تلویزیون و دیگر وسایل را برایش می دادم که آن را بفروشد؟
خدیجه از مزار. 4 سال است که مثلا نشه می کنیم. خودش عمل داشت، ما را در معامل گرفتار کرد. خب می گفتم بکش، این عمل درست است. باز ما کردش با هم شروع کردیم، چون من اولا گفته بودم میخوام ازت طلاق بگیرم. بعدش او همی کار کرد که واسه کی هم دمی عمل گرفتار شد از من خط خورنه.
خانواده ها و بزرگان قومی مسئولیت دارند تا مانع اعتیاد شوند. موثرترین راه آن این است که پیش از اعتیاد به مواد مخدر در رابطه به زیانهای آن به مردم آگاهی داده شود. دکتران میگویند وقایه در مقایسه به تداوی بهتر است. بزرگان قومی ولسوالی قره‌باغ غزنی نیز وقایه از اعتیاد به مواد مخدر را یک اولویت می دانند. آنان با فراخواندن جرگه فیصله کردند که پس از این هیچ کسی خواهر و یا دختر خود را به نکاح فرد معتاد ندهد. زلمه میخیل از اشتراک کنندگان این جرگه می گوید هدف از فیصله آنان این است تا زنان و کودکان و خانواده سوی مردان به مواد مخدر معتاد نشوند.
هر قومون سی یو دی یو خروتی دی یو دفتانی دی او بل میخیل دی قوم پده فیصله وقت چی باید
اقوام خروت دی دفتانی و میخیل فیصله کردند که خواهران و دخترانشان را به نکاح افراد معتاد ندهند. این اقوام بالای کسانی که این فیصله را نقض کنند 40,000 افغانی جریمه گذاشته اند. دلیل فیصله بزرگان قوم این است که معتادین از هر آن چیز استفاده نادرست میکنند. ملکیت، لوازم قیمتی و طلای را که زنان از خانه پدرشان آورده اند آن را می فروشند. فرزندانشان با والدین معتاد با مشکل روبرو شده و مشکل دیگر آن این است که اعضای خانواده را معتاد می سازند.
مشکل همداد سی در کورنی لدسر پدی مشکل بند اختکی.
شورای ولایتی غزنی نیز از این تصمیم بزرگان قوم استقبال می کند. امان الله کامرانی عضو شورای ولایتی غزنی می گوید این گونه فیصله ها می تواند در وقایه جوانان از مواد مخدر کمک کند.
کسایی که با مواد مخدر مبتلا است توافق شده که بر ازوا دخترای جوان باید عروسی نشوه، ما از ایشان حمایت میکنیم و ای بنفع منطقه است و بنفع جوان است. کسایی که با مواد مخدر آلوده است و بر ازوا هم یک پند و عبرت میگرده، کسی که یک جوان دختر خود به نکاح نمیته، اینمی یک کلان پیغور و یک کلان آر است بر ازوا، شاید مواد مخدر را ترک کنه.
این که فیصله اقوام در غزنی تا چی حد با قوانین نافذه افغانستان مطابقت دارد، یار محمد یاری حقوقدان در این رابطه می گوید، به اساس قوانین نافذه افغانستان، یک فرد زمانی می تواند ازدواج کند که از لحاظ صحی سالم باشد و بتواند نفقه خانواده را تامین کند.
در شریعت اسلامی و قوانین افغانستان یک مرد زمانی می تواند که ازدواج نماید و تشکیل خانواده بدهد که در قدم اول توانایی برآورده ساختن نفقه را داشته باشد و در قدم دوم سالم باشد. در حالی که شخص معتاد نه تنها که نمیتواند نفقه عیالش را برآورده نماید، بلکه سبب بدبختی و در بیشتر موارد معتاد شدن زن و فرزندش هم میشه. ازدواج با فرد معتاد یک از علتهای اصلی طلاق، فرار از منزل، فساد اخلاقی و ارتکاب جرم جنایت نیز به حساب میاد. والدین یعنی پدر و مادر مسئولیت دارد تا در مورد آینده اولادشان تصمیم درست بگیرند که تا اونا در آینده با مشکلات روبرو نشوند.
خانواده های زیادی در افغانستان وجود دارد که نظم خانوادگی آن به دلیل اعتیاد به مواد مخدر برهم خورده. به ویژه زنان این خانواده ها با مشکلات متعدد دست و گریبان اند. اگر اقوام و باشندگان دیگر مناطق افغانستان نیز همانند بزرگان قومی غزنی فیصله کنند، با این فیصله زنان و کودکان از شر اعتیاد نجات یافته و جوانان نیز به ترک اعتیاد تشویق خواهند شد.
گزارش را که همکار ما نیلاب نظری ارائه کرد، در آن شنیدیم که برخی بزرگان قومی ولایت غزنی تصمیم گرفتند که پس از این دخترانشان را به جوانان معتاد به مواد مخدر نمی‌دهند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تیک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
حالا در این قسمت برنامه مرکز صحی چلبستر تداوی معتادین دارلمان را برایتان معرفی میکنیم. مسئولان شفخانه چلبستر تداوی معتادین دارلمان میگویند در کنار تداوی معتادین در بیرون از مرکز صحی برنامه آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را نیز راندازی میکنند. با گفته دکتران این مرکز، اکثر معتادینی که به این مرکز مراجعه کردند کسانند که به دلیل عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر، مهاجرت، فقر و بیکاری به مواد مخدر معتاد شدند. اینکه معتادین در مرکز چلبستر با چه امکانات تداوی می شوند، معتادین با استفاده از کدام شیوه و میتود مورد تداوی قرار می گیرند، در این باره من فرید حلیمی با دکتر میر قائد واصفی رئیس این شفخانه مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که این مرکز کدام خدمات صحی را به معتادین مواد مخدر ارائه می کند.
از ما بخش تداوی مردانه است کایلا هستند که ما بر از نو خدمات می کنیم. بخش های اطفال خانم ها از خود مراکز جداگانه دارند که اونا اینجا نمی هستند.
معتادینی که در این مرکز چلبستر تداوی میشه با استفاده از کدام شیوه تداوی شما رو مورد تداوی قرار میدین؟
تداوی ما تداوی عرضی است که در حدود 45 روز در بر میگیره در داخل مرکز و مریضا خودشان مراجعه میکنن یا ای که تیمای ساحی ما میرن به ساحه بر از نو آگاهی میتن و اونا داخل بستر میشن و بعد از او پروگرام تعقیبی ما شروع میشه.
پروگرام تعقیبیتان چقدر وقتش هست؟
در مجموع از شروع تداوی الی ختم یک سال در بر میگیره که 45 روز اونا داخل مرکز میباشن. بعد از 45 روز باز اینا را ما رخصت میسازیم از خود مرکز. نقشه داریم ما برای ازیا در قسمت فالوآپ ازیا یا تعقیب ازیا که اینا در 3 ماه اولی که رخصت میشن از مرکز به شکل هفتوار یک روز میان به مرکز و 3 ماه بعدش به شکل 2 هفته‌ای که 2 هفته بعد یک بار میان و در 6 ماه بعدیش ما یک بار اینا میان به مرکز مراجعه میکنن و تعقیب میشن.
دکتر صاحب، شما گفتین که 45 روز داخل بستر مریض میباشن. در 45 روز شما چی خدمات را برای فرد معتاد ارائه میکنین؟
در این ظرف 45 روز که اینا داخل بستر میباشن ما در 2 بخش یارو تداوی میکنیم. یک بخش ما همون بخش مرحله دیتاکس از یاست که بیشتر در اینجا تداوی دوایی میشن، نظر به اعراض علائم ترک اینا میتن تداوی دوایی میشن و در حدود 30 روز باقی مانده از این را باز خدمات روان درمانی و مشاوره و ایگه باز.
معتادینی که در اثر استفاده مواد مخدر برایشان یک تکلیف دیگه هم پیدا میشه، شما یا اونها را در میجا درمان میکنین و یا ای که به شفاخانه دیگه هم معرفی میکنین؟
در صورت که مریضای ما امراض زمینی داشته باشن، اونا را چی تکلیفای روانی باشه و یا چی تکلیفای جسمی باشه، اونا را با دیگه مراکز معرفی میکنیم، ریفرشان میکنیم که اونا اونجا تداوی شده بکنن. مثلا به صحت روانی کسایی که مشکل روانی داشته باشن و کسایی که دیگه مشکلای داخله و جرایی گپا داشته باشن پیدا بکنن، در همین مدت تداوی اونا را به شفاخانه های تخصصی روان میکنن.
خارج از مرکز شما چی خدمات را به معتادینی که نمیخوان مرکز تداوی بکنن، به اونا چی خدمات را شما ارائه میکنین؟
کسایی که نمیخوان که در مراکز تداوی بیاین برای تداوی، ما میتونیم که اونا را در خانه هایشان تداوی بکنیم. ما تیمای سایی ما میرون به نام تداوی شکل خانه‌ای یا اومبیز ما داریم که اونا میروند به خانه از این کسایی که وابسته مواد هستند و در اونجا اینا ثبت راجستر هم میشن، برشان دوسیه هم خانه پوری میشه و دوای از یارم به اونجا داده میشه و تمام خدماتی که در داخل سنتر میشه عین خدمات ما میتونیم در خانه از نا برشان ارائه بکنیم.
آیا این خدماتی که شما در داخل خانه ارائه میکنین نتیجه بخش است نسبت به اینکه یک معتاد بیاید داخل مرکزی خود تداوی بکنن؟
بله، کسایی که واقعا بخواین که مواد ترک کنن برازوا نتیجه خوب میده، ولی اگر کسایی که امکانات داشته باشن یا بتونن که به مراکز بیان، به نظر من این بهتر میباشه.
آیا 40 بستر که شما دارین با توجه به افزایش شمار روزافزون معتادین کفایت میکنه نمیکنه؟
مراکزی که جور شده از طرف خود وزارت محترم صحت عامه، ظرفیت ما 40 بستر است. ما دیگه مراکز هم داریم به ظرفیت بالاتر، در صورتی که اگر دیگه مراکز به ظرفیت بالاتر جور شده، نظر خوب است ما بتانیم که ظرفیت تداوی را بالا ببریم، ولی برای فعلا هم ظرفیت تداوی ما 40 بستر است.
آیا کفایت میکنه؟
برای فعلا ممکن.
آیا معتادین که تداوی بکنن در مرحله ریزرف باشن و بستر برشان نباشه و بعد از اینکه بستر خالی شه اونا بین خود تداوی بکنن؟
کسایی که میان برای ما مراجعه میکنن، در صورتی که تعداد از نو زیاد میشه ما لیست منتظرین داریم و اونا در این وقتی که گویا عدالت انتظار هستن، اونا برنامه برشان داریم، اونا مقدار مواد خود کم میسازن، در صورتی که باز زیاد در انتظار بونن با دیگه مراکز که همراه ما یک جای کار میکنن با اونا تماس میگیریم، اینا را ریفر میکنیم با دیگه مراکز.
و استفاده کننده هایی که جمعین بیشتر از چی استفاده میکنن؟
کسایی که در مراکز ما مراجعه میکنن بیشتر از ایروین، تریاک و شیشه استفاده میکنن. انواع مختلف مواد استفاده میکنن، خب ولی امی سه مواد زیادتر.
مصاحبه دکتر میر قاید واصفی، رئیس مرکز 40 بستر تداوی معتادین را شنیدیم. رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را می‌شنویم. قصه این درامه این است که وکیل صمد خان جرگه را در خانه خود فرا خوانده است. در این جرگه بزرگان محل تصمیم میگیرند تا عزیز به جای دیگر کوچ کند. این که عزیز چگونه یک شخص است، چرا جرگه درباره وی چنین تصمیم گرفته و بعدن چی اتفاق میفتد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم بیادر.
علیکم سلام، خوش آمدین، بیاین بخیر.
بیادر، یه خانه کرایه کار داشتم.
چند اتاق داشته باشه؟
اگه 4-5 اتاق داشته باشه خوب است.
خانه پخته باشه یا خامه؟
خامه و پختهش مطرح نیست بیادر، مقصد که در یک جای گوشگک باشه.
نفهمیدم جای گوشه چطور؟
مقصد می بود که از قالمقال و سر و صدای مردم گپا دور باشه.
خودت موتر داری؟
نه موتر ندارم. چرا؟
یگان خانه است که راه و جای برای موتر نداره، از او خاطر پرسیدم.
نه موتر ندارم، رایش هم مهم نیست.
چقدر کرا داده میتونی؟
10-15 هزار داده میتونم. خیر غم پیسهش نخو، امی که خانه به تب دل ما باشه باز کل گپا جور میشه. بخیر،
یک خانه خوب پیش ما ثبت هست. 5 اتاق، 3 تشناب، 1 آشپزخانه و 1 تاکوی خوب کلان داره.
خودگه بس، تاکوی کلان که داره بیخی خوب است. میتونم کل ببینمش؟
چرا نه؟ بیا که ببینیم.
صحیح، برو که ببینیمش.
اومده که؟ تو گوش کو، این صدای چی است؟
صدای چیز نیست، چرا؟
گفتم البته کسی دروازه را تک تک میکنه.
خوشو بابا، ده این نصف شب دروازه را کی تک تک میکنه؟
من ده این خانه زیاد میترسم.
اوزن، از چی میترسی؟
از پلیس میترسم.
آرام خوکو اوزن، پلیس از کجا شد؟ آل کدام وقت دیگه در خانه ما پلیس آمده که تو میترسی؟
دین روز زن وکیل منطقه آمده بود.
آل زن وکیل با پلیس چی؟ خو چی گفت؟
گفتم تو آمدیم که اوالتانه بگیرم.
آل دهی چی گفت از دیگه؟ همسایا خو همیشه اوال یکی دیگه رو میگیرن.
مشکلی است که در تاکه و پیلارا و سامانه دیگه مواد مخدر دید.
آل تو را کی گفته بود که او را تاکه و ببر؟
من نبردمش، من آشپزخانه رفتم که برش چای بیارم. وقت پس آمدم او تاکه و رفته بود.
خب باز تو چی گفتیش؟
من گفتمش که ما سرکه و ترشی میسازیم.
خیال چی تشویش دارید؟ خوب جواب دادی شده گر.
خوب جواب خدا دادمش، اما به خیالم که سر گپ من باور نکرد. مثل جاسوس دولی سیسی سیل داشت.
این تشویش های بی جای بان دیگه. چند سال میشه که ما همی کار میکنیم، تا حال خوش و کاره تر کدام مسئله نشده.
من زیاد میترسم اتو نشه که مردم و پلیس خبر شوند که ما در خانه خود مواد مخدر جور میکنیم.
فوزن، اصحاب من خراب میکنی، خو شده گه.
او مردکه، اگه از من مشنوی کار بارم این مواد مخدر سبیل مانده را بس کو، یک کار بار علالش رو کو، حال کار خو کم نیست.
خیرت باشه وکیل صاحب، کلانای منطقه را چطور خواستی؟
چی بگوی ماجی صاحب کمال خان؟ به نظر ما خو خیرت نیست. آل نظر شما را میشنهیم که خیر میگیش یا شر.
وکیل صاحب چی مشکل است؟
گوش کنین، گوش کنین که چی میگم.
بیادرها گوش کنین که وکیل صاحب چی میگه. یک لحظه
امی عزیز، کلتان میشناسین که در کوچه ما میشینم؟
آه میشناسیمش. آه
نه والا ما نمیشناسیم.
وکیل صاحب
عزیز، یک ما میشه که در کوچه ما آمده و در خانه ما کراشیشته، اما ما وکیل صاحب نمیفهمیم کوره چی شده که ما اینجا خواستین.
وکیل صاحب حالا خودت بگو که عزیز چی کرده که ما هم خبر شویم.
مشکلی است که عزیز در خانه خود مواد مخدر را میسازه و از اونجا میفروشش.
گوش شیطان کر، طال در منطقه ما ایت معتاد نیست.
آه در منطقه ما خود معتاد نیست، مگر که من میبینم هر روز به خانه عزیز معتادین میاین و مواد مخدر میخرن. بازی تو نشه که یک روز جوانای ما معتاد شون.
والا راست میگی وکیل صاحب،
ببینین اگر کلانای منطقه خواسته باشن ما پلیس خبر کنم.
وکیل صاحب تو نشه که پلیس کتش دست داشته باشه. پلیس پس ایلایش خواد کرد و سبا بر ما مشکل جور خواد کرد. قاچاق برای مواد مخدر عادی فکر نکنید وکیل صاحب.
آجی صاحب تشویش تام بجای است، اما چاره چیست؟
وکیل صاحب به نظر ما بهترین رایش اینمی است که خانه ما را خالی کرده و به کدام جای دیگه کوچ کنه که از همی عذاب خلاص شویم ما و شما.
گپ خوب است. خانه تا با تاجی صاحب.
خیر ببینه آجی صاحب، خیر ببینه. والا
بس خلاص دیگه بیادرا. وکیل صاحب بزرگا، فیصله اینمی است که من اینم امروز عزیزم میگم که خانه مرا خالی کنه، بره یک جای دیگه خانه برا خود بگیره.
خیر ببینه بیادم
چی کنه، پیسی شد که سبا روز برای ما یک جنجال دیگه جور
کنه.
برا به یک جای دیگه که آدم مطمئن نیست. ما همه قسم آدم از خانه خود نمیشانیم، سبا روز باز ما ملامت شدیم گپ شما سر ما بفته. ما از شما بخشش میخوایم.
بخیر باشید، بخیر باشید، بخیر باشید.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زدی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود آشنا این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زر.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.